رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی شنبه 23 ایول ساعت در دوشنبه هفته شام است. مجله را با تازه ترین خبرها شروع میکنیم. در آغاز سرخطی خبرهای مهم. بعد از دو حمله تروریستی وحشتبار، نروژ گفته است با بالا بردن درجه خطر به امنیت ملی ضرورت را نمی بیند. نیروهای هوایی ناتو هدفهای را در تروبلوس پایتخت لیبیا بمباران کردند و در ناحیه طویل‌دره یک ساکن این ناحیه برای پنهان کردن فراریان بازداشتگاه کمیته امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است. تفصیل خبرها. نروژ گفت درجه خطر به امنیت ملی را بالا نخواهد برد. در حمله های تروریستی روز جمعه در این کشور 91 نفر کشته شدند و چنین به نظر می رسد که آن کاری دستی یک نفر بوده است و آن هم آدمی که عقلش را از دست داده است. کنوت ستوربرگت وزیر عدلیه این کشور گفت تا این لحظه ها ضرورت بالا بردن درجه خطر به امنیت ملی وجود ندارد. بنابرای معلومات پلیس، در تیراندازی یک مرد مسلح در اردوگاه جوانان در جزیره اوتایا که به حزب حاکم کارگر تعلق دارد 84 نفر کشته شده اند. این تیراندازی بعد از آن رخ داد که در مرکز شهر اسلو پایتخت نروژ انفجار بزرگ 7 کشته و خرابی های زیاد بر جای گذاشت. در رابطه با این دو عمل تروریستی یک مرد 32 ساله نروژی بازداشت شده است. شبکه دوم تلویزیون نروژ گفت که این مرد با تندروهای دستی راستی ارتباط داشته است. در قاهره پایتخت مصر هزاران نفر تظاهرکنندگان تلاش کردند و سوی وزارت دفاع این کشور راهپیمایی انجام دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید روز جمعه نقلیات زیرهدار نظامی و صدها نفر نظامیان راه به سوی وزارت را بستند. این تظاهرات زمانی رخ داده است که درباره زد و خورد میان تظاهرکنندگان و سربازان در شهرهای دیگر گزارش ها پخش شده است، ولی شورای نظامی مصر این خبرها را رد میکند. باور بسیاری از تظاهرکنندگان به شورای نظامی کمتر شده است و میگویند که این شورا در کشاندن مقامهای رژیم پیشین به دادگاه سهلنگاری میکند. بنابر خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، دادرجان بولبولوف شهروند 43 ساله ناحیه طویل‌دره برای پنهان داشتن فراریان بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شده است. بولبولوف 8 ماه فراریان از جمله دو شهروند روسیه، داغستانی ها کازبک جبرائیلوف و نظامی ابیف را در منزل خود پنهان کرده است. نظامی ابیف را 13 ایول در بیشکک کارمندان انتظامی قرقیزستان بازداشت کردند. شب 23 آوگوست سال گذشته از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 25 نفر فرار کردند که در میان آنها 4 شهروند روسیه نیز بود. امروز هواپیماهای ناتو هدفهای را در تروبلوس پایتخت لیبیا بمباران کردند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که در تروبلوس دست کم 6 انفجار رخ داده است. با گفته این شاهد، این انفجارها در هفته های اخیر قوی ترین بوده اند. تلویزیون دولتی لیبیا گزارش داده است که این انفجارها قربانی و خرابی ها بر جای گذاشته است. ازبکستان در 3 ماهه سوم سال جاری نرخ گاز صادراتی خود به تاجیکستان را 19% بالا برده است. در این باره سید احمد شرف الدینوف رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز با روزنامه‌نگاران خبر داد. با گفته وی حالا نرخ هر 1000 متر مکعب گاز 284.33 دلار را تشکیل می‌دهد و این نرخ تا آخر ماه سپتامبر باقی می‌ماند. در 3 ماهه اول این نرخ 228 دلار و در 3 ماهه دوم 239 دلار را تشکیل می‌داد. مقامات رسمی پاکستان میگویند که دسته های مسلح ضد طالبان در زد و خورد در نزدیکی مرز با افغانستان 13 طالب را کشتند. نورعالم خان رهبر محلی در پارچینار میگوید در درگیری های روز جمعه و روز شنبه در منطقه قبیله‌نشینی کرم چند تن از دسته های اختیاری ضد طالبان و شورشیان هم زخمی شدند. اخیرا قبیله های منطقه بر ضد طالبان دسته های مسلح اختیاری تشکیل کردند و این دسته ها طالبان را از محلات زیست خود بیرون می‌رانند. امروز نیروهای آلمان در افغانستان که زیر فرماندهی ناتو در شمال این کشور مستقرند، امنیت شهری مزار شریف را بر دوش نیروهای محلی افغانستان واگذار کردند. مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. عطا محمد نور والی این ولایت در مراسم در این رابطه گفت: ما واقعا میفهمیم که برای همیشه بر دوش دوستان بین المللی گذاشتن مسئولیت های امنیتی کشور ما کار عادلانه نخواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری امروز ما. در نروژ مردی را به اتهام دست داشتن در دو حمله وحشتباری تروریستی بازداشت کرده اند. و کیست؟ یک روزنامه معتبر امریکایی دو مقاله خود را به تاجیکستان اختصاص داده است. در آنها راجع به تاجیکستان چی می نویسند؟ و در قزاقستان از زنهای غیر قانونی مقامات رسمی فرزندان غیر قانونی به دنیا می آیند. این زنها در جامعه چی موقع دارند؟ برنامه امون را با گزارش ها ادامه می دهیم. شماره کشته شدگان در دو حمله وحشتبار تروریستی در نروژ به 91 نفر رسیده است. پلیس این کشور تنها یک نفر را در این حمله ها مشکوک می داند، ولی انگیزه های حمله همانا نامعلوم باقی می ماند. بنابر خبرهای اخیر 84 نفر در تیراندازی در اردوگاه تابستانه جوانان در جزیره اوتایا کشته شده اند. این اردوگاه را حزب حاکم یعنی حزب کارگر تشکیل کرده است. قبل از تیراندازی در این جزیره در یک بمبگذاری در نزد بنای دفتر نخست وزیر در مرکز اسلو پایتخت نروژ 7 نفر کشته، 10 نفر مجروح شدند. اوستن میلند رئیس پلیس نروژ گفت که ممکن است شماره کشته شدگان بالا رود، زیرا وضع بعضی از افراد مجروح خیلی سنگین است. در این حمله ها پلیس تنها یک نفر را مشکوک می داند. از این شخص مشکوک که خبرنگار انریکا یا شرکت پخش برنامه های نروژ است، اندرس برینگ بریویک نام میبرند، ولی پلیس هویت وی را تایید نکرده است. انریکا و وسایط دیگری مطبوعات نروژ عکس وی را نشان داده اند و وی آدمی ملموی دارای چشمانی آبی است. شاهدان عینی میگویند که یک مرد مسلح در تن لباس پلیس آنها را به نزد خود خوانده است و آنگونه وانمود کرده است که گویا با آنها صحبت میکند، ولی بعد از گردی هم آمدن آدمان به سوی آنها با تیراندازی شروع کرده است. هانا برزینگی و کویتی را اروینتن یک جا مشاهده هایشان را این گونه به زبان آوردند.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer.
در اردوگاه ما یک تیرانداز بود. وای به افسر پلیس شباهت داشت. وای لباس پلیس داشت، اسلحه داشت، همه چیز داشت، ولی پلیس نروژ از اسلحه استفاده نمیبرد. دهشتبار بود. ما جمع شدیم و وای به تیراندازی شروع کرد. ما در آغاز فکر کردیم که این شوخی است.
Beginning and he came and started to shoot and we all thought it was a joke.
مقامات پلیس میگویند که حالا این مرد 32 ساله نروژی را بازداشت کرده اند و وای به بازرسان برای دقیق کردن سبب های این اعمالش همکاری دارد. یک مقام دیگری پلیس به طور خصوصی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است: چنین به نظر می رسد که این حمله ها به هر حال به یگان سازمان تروریستی بین المللی ارتباط ندارد. ظاهرا حمله های اسلام گرایانه نیست، بلکه کار یک مرد دیوانه است. پلیس همچنین گفته است لینک ها به سامانه اینترنتی که این مرد در کامپیوتری خانه اش از آنها استفاده می کند شهادت می دهد که وی از تندروهای مسیحی دستی راستی به شمار می رود. امروز جنس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ در نشست خبری به روزنامه‌نگاران در اسلو گفت در این کشور گروه های دستی راستی مسیحی وجود دارند.
Compared to other countries, I will not say that we have a big problem with right-wing extremists.
در مقایسه با کشورهای دیگر من نمیگویم که ما با تندروهای دستی راستی در نروژ مشکلاتی بزرگ داریم، ولی ما بعضی گروه ها داریم. و آنها را تا این وقت نظارت میکردیم. پلیس ما میداند که بعضی گروه های تندرو دستی راستی یا حداقل گروه های از این قبیل در نروژ وجود دارند. نخست وزیر افسود اکنون این کار به پلیس مربوط است که تا چه اندازه ارتباط داشتن این مرد با چنین گروه ها را آشکار کند و دقیق شود که آیا حمله های تروریستی روز جمعه از همین گروه ها سرچشمه می گیرد یا خیر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. در این اواخر چهار مرد مسلح افغان از رودخانه پنج به قلمروی تاجیکستان گذشتند و دو پسر برادران 14 و 12 ساله را با خود گروگان بردند. آنها از پدر و مادر و خویشاوندان پسران پیشنهاد کردند که فرزندان آنها را در عوض $55,000 برمیگردانند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در یکی از شماره های خود به نشر رسانده است. در شماره دیگر این روزنامه مقاله به نشر رسیده است و گفته می شود که در تاجیکستان بازار فروش ثبت نوارهای مذهبی گرم است و ریش مود شده است. همکار ما سلیم ایوبزاد مروری دارد به نوشته های نیویورک تایمز در باره تاجیکستان.
در مطلب اولش نیویورک تایمز که خبرنگارش از مرز بین تاجیکستان و افغانستان دیدن کرده است می نویسد دورنمای این کوه و دره و نیستان و جنگل های ساحل آمو بسیاری ها را نگران کرده است. منظور از دورنما دوره پس از خروج نیروهای آمریکا و همپیمان های آن از افغانستان جنگ زده است. آیا این مرز خواهد توانست پیش راه ناامنی و ترور و خونریزی ها را که همه روزه در افغانستان روی می دهند بگیرد؟ بررسی این سوال را خبرنگار نیویورک تایمز از سرنوشت دو نورس تاجیک شروع میکند که چند پیش در افغانستان گروگان بودند. مسلحان نامعلوم از مرز گذشته و زیر میل سلاح آنها را که در باغ پدر خیش کار میکردند به آن سوی رودخانه به افغانستان بردند. آدم ربایان فرامرزی دیرتر از پدر نورسان $55,000 طلبیده تهدید کردند که در عکس حال کودکان را کشته اعضای بدن آنها را در بازار سیاه خواهند فروخت. واقعه پرسشی را خلق کرده است که چطور یک گروه تا دندان ها مسلح از مرز بین تاجیکستان و افغانستان گذشت و کودکان را گروگان گرفته و بی آنکه به چشم کسی بیفتد به افغانستان برگشت. بعضی ها از پیره های مخفی صحبت میکنند و برخی دیگر میگویند مرز پر از شکاف را مرزبانان از لحاظ حرفه‌ای تمرین نادیده، ناآماده و مایل به فساد بانی میکنند. به نوشته نیویورک تایمز در حال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و این هم در حالی که شمال این کشور هرچی بیشتر ناآرامتر میشود، تاجیکستان از ناامنی های همسایه‌اش تا کجا امین است؟ سهراب شریفوف رئیس مرکز پژوهش های استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره به خبرنگار گفته است نه تنها تاجیکستان بلکه ازبکستان و ترکمنستان زیر تهدید جدی از افغانستانند. بناهن ایالات متحده باید تمام تلاش را بکند که خروج نیروهایش از افغانستان بدون درد جریان یابد، گفته است شریفوف. حمله احتمالی جنگیان به تاجیکستان به نوشته نیویورک تایمز حکومت را خیلی نگران کرده است. آنها درگیری ها در شرق کشور خیش را در تیر ماه سال گذشته با نیروهای بستگی میدهند که از افغانستان و پاکستان آمده اند. ولی نشریه به این نکته هم تاکید میکند که سران آسیای مرکزی مدت مدید است تندروی اسلامی را برای سرکوب مخالفان خود بهانه میکنند. همزمان زد و خورد و درگیری ها با گروه های کوچک در داخل کشور و مرز با افغانستان اتفاق میافتند. نیویورک تایمز حدس میزند که یک بخش آنها به قاچاق مواد مخدر مربوط است و پدر نورسان ربوده شده نیز گفته است که فرزندان او را اشتباه هم بردند، زیرا در دهه شخص دیگری از قاچاقبران پول قرضدار بود، پول مواد مخدری که از آنها پذیرفته است. با عقیده مؤلف مطلب جیمز هیل، اهمیت مرز بین تاجیکستان و افغانستان در آن نزاهی می شود که هم آمریکا و هم روسیه تلاش دارند به تحکیم این مرز مساعدت کنند. ایالات متحده برای این میلیون ها دلار به خرج می دهد و روسیه خواستار بازگردان مرزبان هایش به این خط مهم است، ولی تاجیکان به خبرنگار گفتند خواستار بازگشت روس ها نیستند و وضع مرز در چند سال اخیر پس از خروج روس ها در سال 2005 بهبود یافته است. در مطلب دوم خود برای نیویورک تایمز جیمز هیل می نویسد حکومت افتوریتری تاجیکستان از گسترش تندگرایی اسلامی نگران است و برای پیشگیری از آن به همه گونه نمایش عقیده مذهبی فشار می آورد. مردان ریشدار گاه‌گاه بازداشت می شوند، دختران سترپوش از ورود به دانشگاه ها محرومند، تعلیم دین در خانه ها منع است، دانشجویان مدارس اسلامی از خارجه به وطن خوانده می شوند و اکنون اگر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان قانون نو را امضا کند، ورود نورسان تا 18 ساله به مسجدها ممنوع خواهد بود. بسیاری از همصحبتان هیل در تاجیکستان گفتند این تلاش ها و مخصوصا قانون مسئولیت والدین ممکن است نتیجه برعکس دهند. محمد علی حید نایب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خبرنگار گفته است فشار مقامات امنیتی جوانان را به سازمان های غیر قانونی سبق خواهد داد و ممکن است ما شاهد افزایش تندگرایی در کشور شویم. مؤلف به طرف دیگر مسئله اشاره میکند و مینویسد افزایش دینگرایی در تاجیکستان و جماهیر شوروی سابق تهدید به حکومت خودکامه رهبران درازمدت این کشورها شمرده می شود. در تفاوت با صحنه سیاسی و مطبوعات، اسلام همچون جبهه ممکن اعتراضی تا حالا از طرف آنها فتح و انحصار نشده است. اما خبرنگار در تاجیکستان با ده ها نفر نیز ملاقات کرده است که از این قرار حکومت حمایت کردند و خطر تندگرایی اسلامی را واقعی می شمارند. اما روحانی سرشناس حاجی اکبر تورجانزاده این ادعا را رد کرده است و گفته که مقصد گول زدن مردم، تحکیم دیکتاتوری و صرف مبلغ های بیشتر برای اسلحه و خدمات مخفی است. برخی از ساکنان دوشنبه به خبرنگار گفتند چون این کارها عادتاً با زیاده روی جریان میگیرند، مشکلات پیش میارند و این هم در حالی که مقامات تاجیکستان به حل مشکلات رغبت ندارند.
مرور به نوشته های نیویورک تایمز چاپ امریکا در باره تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را ادامه می دهیم. کمیته دینی تاجیکستان پس از بازرسی دو ماهه کتاب جایگاه زن در اسلام توصیه داد که این کتاب با قانونگذاری های تاجیکستان مخالفت ندارد و اجازه داده می شود که آن به طبع رسد. مؤلف این کتاب حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های شناخته سیاسی و روحانی تاجیکستان به شمار می رود. این کتاب دو ماه پیش چند نسخه به طبع رسید و در دائره های رسمی سر و صداها بپا کرد. کمیته دینی تاجیکستان کمیسیون تشکیل داد تا بسنجند که نوشته های این کتاب با قانون های تاجیکستان مغایرت دارد یا خیر. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در دوشنبه در باره خلاصه های کار این کمیسیون گزارش تهیه کرده است به این ترتیب.
کمیته دینی تاجیکستان چاپ کتاب جایگاه زن در اسلام حاجی اکبر تورجانزاده را پس از دو ماه آموزش رسمن اجازه داد. مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که در حقیقت طی چند ماه اخیر این کتاب از سوی متخصصان کمیته دین بازرسی می شد. اکنون هر انتشارات تاجیکستان حقوق دارد که کتاب جایگاه زن در اسلام را به طبع رساند. کتاب مذکور تقریبا در 6 صفحه ارزیابی شده، اصلا از نظر املایی از طرف کمیته دین در 6 صفحه قید شده، اصلاح املایی بعضی لغت هایی که کار فرموده شدند اشاره کرده شده است. نویسنده این کتاب حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های معروف سیاسی و روحانی تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی تاکید کرد که در توضیحات کمیته دین گفته شده است که در مسئله آزادی زنان از کدکس زن در تاجیکستان استفاده نشده و آن محدود به اسلام نوشته شده است.
گفته شده است که مؤلف مثلا درباره حقوق زن از دیدگاه شریعت گفته است و کدکس اویلی تاجیکستان در صرف نظر کرده است. حقوق زن در اینجا خیلی مفصل بیان شدگی از حقوقی زیاد دارد. نگفته است، گفته یک نکات های آوردن که البته این موضوع ما نیست. آخر ما از دیدگاه اسلام جد حقوقی زن گفتم. کسی که میخواد از دیدگاه خانون گذاری تاجیکستان حقوقی زن بیان کنه باید کتاب خودش بنویسد.
به قبل حاجی اکبر تورجانزاده در توضیحات متخصصان این کمیته در رابطه با بعضی از کلمه های عربی که در جملات استفاده شده است ایراد گرفته شده است. مثلا هر جایی که دو حرف ق در کلمه های نظیر حق استفاده شده است تأکید شده است که یک قه استفاده شود بهتر است، زیرا این ضرورت املای امروزی زبان تاجیکی بوده است. سردار گروه بازرسی کمیته دین سید بیگ محمد الله میگوید که کتاب جایگاه زن در اسلام با قانونگذاری های تاجیکستان هیچ مخالفت ندارد و با پیشنهاد یک توضیحات تفسیر شد که به نشر رسانده شود.
در همون یک بند خلاصمون همین است که پیشنهاد کتابی که برای تشخیص پیشنهاد کرده شده است با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مخالفت ندارد. بعضی توصیه های وابسته به تحریر و تصحیح معنایی و زبانی و اسلوبی و تکنیکی دادگی هستیم، گفتیم من همون توصیه های مرا به اینوبت گیرم، باز همون صفت کتابشون بهتر میشد تر میشد.
پس از اینکه در ماه می سال روان این کتاب با تعداد کمتر از دست چاپ برآمد، کمیته دینی تاجیکستان ادعا کرد که نشر کتاب دینی به اجازت این مقام در کشور ممنوع است. آقای تورجانزاده در حال کتاب جایگاه زن در اسلام را در اختیار بخش بازرسی کمیته دینی کشور قرار داد و طی این مدت کتاب مذکور از نظر تصحیح و تحریر زبانی و املایی و اسلوبی بررسی شد. حاج اکبر تورجانزاده در رابطه با کتاب خود میگوید که در این موضوع در عالم اسلام ادبیات زیاد نشر شده است. آقای تورجانزاده میافزد که شاید خدمت ایشان در آن باشد که این موضوع نهایت مهم را به شکل کتاب با زبان تاجیکی و خط کریلی و با در نظر گرفتن بعضی خصوصیات تاجیکستان تألیف نموده است. حالا کتاب جایگاه زن در اسلام در انتشارات خصوصی شجاعیان در حال نشر می باشد و انتظار می رود که در هفته آینده با تعداد زیاد به طبع رسد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اجازه چاپ کتاب جایگاه زن در اسلام از طرف کمیته دینی تاجیکستان که مؤلف آن حاجی اکبر تورجانزاده می باشد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، اکنون یک گزارشی سرگرم کننده و شاید نیمه سیاسی. گوگا اشکنازی یک خانم دلفریب قزاق می باشد که در حلقه ستاره های هالیوود و خانواده های شاهنشاهی اروپا همچون صاحبکار موفق نام برآورده است. با قبل هالدان ها پیشرفت صاحبکاری این خانم در قزاقستان با پدر فرزند بینیکاه وی با تیمور قولیبایف داماد رئیس جمهور قزاقستان و یکی از صاحبکاران پیشقدم این کشور ربط می گیرد. ما جزئیات را در این باره باز نمی کنیم. خودتان گزارش همکاری ما خورشید همدم را در این باره بشنوید.
گوگا اشکناز زمان گوهر برکلی و نام داشت و دختر خوردی مهندس ساحه آبیاری شهر طرز ولایت جنوبی جنبول قزاقستان بود. امروز این خانم 31 ساله با دیپلم دانشگاه آکسفورد فخر دارد و از یک امارت بزرگ شهر لندن شرکت هایش در کشورهای مختلف عالم را سروری می کند. بسیاری ها دستاوردهای خانم اشکنازی را با رابطه هایش در حلقه های داخلی حاکمان قزاقستان مربوط می دانند. صرف نظر از چنین مقام و منزلت، تا سال روان در خود قزاقستان درباره اشکنازی و صاحبکاری او صحبت زیاد نبود. اما 6 ایول وقتی پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف 71 زادروزش را جشن می گرفت، تلویزیونی کپلیوس که مقرش در بیشکک است درباره گوگا اشکنازی یک فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم رابطه اشکنازی با میلیاردر تیمور قولیبایف داماد پرزیدنت قزاقستان ارزیابی شده است. قولیبایف 20 سال این جانب شوهر دختر دومی نظربایف دینارا بوده، آنها 3 فرزند دارند. با قبل همین تلویزیون اشکنازی از قولیبایف فرزند به دنیا آورده است. خود اشکنازی هم در صحبت‌های پیشترش گفته است که او سال 2007 پسری را با نام آدم تولد کرده است که پدر او قولیبایف می باشد. با قول تلویزیون انتوی روسیه باشد، در حالی که خادمان ساحه نفت قزاقستان معاشای خود را گرفته نمی‌توانند، خانم اشکنازی در گرانترین آسایشگاه‌های شوئیسریا استراحت نموده، نظارت شرکت ها از قرارگاهش در دبی را دوست می دارد. طبق گزارش رسانه های بریتانیا، قولیبایف و اشکنازی در سال 2005 شناس شدند. آن زمان این خانم همسری استفان اشکنازی، یک ساکنی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا بود. بعد این آشنایی گوگا از شوهرش جدا شد، ولی قولیبایف آیلهش با دختری نظربایف را حفظ کرد. بولاد اوبیلوف صاحبکاری شناخته و سیاستمدار مخالف حکومت قزاقستان میگوید البته رسانه های دولتی و مقام های حکومتی درباره روابط قلیبایوف و اشکنازی معلومات دارند ولی کوشش میکنند از ناراحت نمودن به اصطلاح شاه ساحه نفت تیمور قلیبایوف خودداری ورزند.
در قزاقستان رسانه های دولتی و گروهی خصوصی درباره رابطه غیر شرعی خانم اشکنازی با قلیبایوف خبر دارند ولی خاموشی را اولا می دانند. رسانه ها از یک طرف می ترسند، از سوی دیگر با آنها دست زدن به این موضوع را منع کردند، زیرا موضوع خیلی حساس است.
اشکنازی در سن 13 سالگی برای تحصیل به یکی از اینترنت های بریتانیا فرستاده شد. بعد ختم آن در دانشگاه آکسفورد تاریخ معاصر و اقتصاد آموخت. شارحان می گویند ماست در همین سالها درآمد از فروش نفت قزاقستان افزایش یافته، سروتمندان یا خود قزاقهای نه به خریدن مال و مرغ در بریتانیا و کشورهای دیگر غرب احتیاج پیدا نمودند. این همان ساعتی بود که اشکنازی از یک دانشجویی به صاحبکار موفق تبدیل یافت. امروز شرکت های او در ساحه استخراج گاز طبیعی قزاقستان سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت دارند. در صحبت های اخیرش با خبرنگاران اشکنازی گفته است که می‌خواهد ساحه استخراج و کارکرد طلا قزاقستان را تحت تصرف درآورد. با اشاره به این اقدام های جسورانه اشکنازی بعضی کارشناسان میگویند قلیبایوف که همچون وارث تخت و تاج نظربایوف ارزیابی می‌شود رابطه با اشکنازی را قطع کرده است ولی پشتیبانی از صاحبکاری اشکنازی و دستگیری برنامه‌های او را دوام می‌دهد. ایدام سریم شورای امور سیاسی و اجتماعی در شهر الماتا میگوید
در بعضی مسئله های قزاقستان استاندارد های دوگانه وجود دارند. مردم زیاد درباره روابط غیر شرعی محرمانه معشوقه ها و فرزندان غیر شرعی صاحبکاران سیاستمداران اطلاع دارند ولی این به اعتبار آنها تأثیری نمی گذارد. ما تاکنون چنین فرهنگ نداریم که کار و مقام سیاستمداران و صاحبکاران به اخلاق آنها وابسته باشد.
با قول ایدا سریم اون چیزی که مردم رو واقعا نگران میکند این ثروت کشور است که دزدیده میشود. شارحان دیگر به یادداشت های سابق داماد پرزیدنت قزاقستان اشاره میکنند. راحت علیف سابق شوهر دختر اول پرزیدنت قزاقستان دریغه نظربایو نوشته است که خود این نظربایو هم با چند زن رابطه های غیر شرعی داشت و آنها با او فرزند تولد کردند.
زنها یا فرزندان غیر قانونی در قزاقستان. شنوندگان گرامی بدین طریق نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره ترانه برنامه های یک روز با شما و آینه مدارا پخش میشود. با ما باشید.
نازنین نازنین دلبریم آجبین نازنین نازنین دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی همدم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می دانی آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل بر دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی جان برای عزیز کارم سر با پیشی تو عزیزم بگذارم گان آیی یک دمه پیشم مای گل می شدم دیوانم از عشق دیارم نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگی زردم